بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. انقلابی رو که هیچ کس باورش نمی کرد ولی آمد و مسیر تاریخ بشر رو تغییر داد. مردمی ترین و دینی ترین حرکت اصلاحی در یکی دو قرن اخیر در سطح جهان. خب اون چی که شما سروران عزیز ندونید بنده بدونم قاعدتا نیست، منتها اون چه من عرض میکنم عرایز بنده نیست، فرمایشات رهبران ما اولیاء دین هست و یادآوری ضوابطی برای نظارت بر دستگاه های حکومتی و حراست از چی؟ همه نهادهای حاکمیتی در دنیا حراست دارن، منتها از چی حراست میکنن؟ خیلی ها از منافع خودشون، از قدرت خودشون، از حقوق و اضافه حقوق خودشون حراست میکنن. اگر چیزی با این منافات پیدا نکنه حقوق مردم، از اونم حراست میکنن. اگر منافات پیدا کنه دیگه با او کاری ندارن. حراست اصلی، حفاظت اصلی مربوط به قدرت، ثروت، نفوذ، امکانات، ارتباطات خودشونه. یکی از معیارهایی که معلوم میشه افرادی که وارد حکومت میشن چرا میشن اینه که اگر مزایای اون منصب نبود، یعنی پول اضافی نبود، نفوذ نبود، امکانات نبود، هیچی نداشت، هیچی جز درد سر، چند نفر داوطلب میشدن برای مسئولیت‌های مدیریتی. این یک سوال خیلی مهمیه. راجع به مثلا دانشگاه هم همینطور، علم. هم میگن دانشگاه چرا آمدن؟ برای علم. برای علم آمدن. اگر اعلام کنن که درس خوندن هیچ مزایایی نداره، فقط زحمت و علم به دست میاری، اما غیر علم چیز دیگه نیست، وقت دانشگاه هم خالی میشد. اگر بگن هر کس جای مدیر میشه حقوقش از بقیه از کارمنداش کمتره، وی آی پی هم نداره، امکانات بیشتری هم نداری، فقط زحمتش بیشتره، مسئولیتش. چند نفر حاضر میشدن مدیر و مسئول بشن؟ همین سوالا رو که میکنم تو دلتون جواب بده. آخه اینجا معلوم میشه که کی برای چی چه کاری رو قبول کرده. نظارت بر انسان یه امریست که به تعبیر اصولی، اصول فقه، استصحاب در موردش نمیشه جاری کرد. استصحاب یعنی میگه اگر این مال این آقا بود، الان شک داری هنوز مال او هست یا نه، تا دلیلی پیدا نکردی که مال او نیست، بنا رو بر این بگذار که مال او هست همچنان. اما در مورد انسان ها نمیشه استصحاب جاری کرد. یعنی بگیم طرف قبلا یه آدم اینجوری بوده، الانم بعد 10 سال پس حتما همونجور. اینقدر زیر و زبر میشه کسایی تو دهه 60 نه دیگران خودشون هم باور نمیگردن که فاسد بشن، تو دهه 90 فاسد شدن، کسایی باید شهید میشدن ولی دزد شدن. همین آقایی که چند روز پیش اعدامش کردن داغ مهرم داشت 3 تا. من هر چیز سرم و محکم به مور میزنم که داغی چیزی بیاد نمیاد، نمیدونم چیکار میکنن اینا، ستا میاد. جبه بود سر قضیه زن و پول. 2 میلیون یورو بهش انگلیس و امریکایی ندادن، یک ویلا تو لندن، یکی تو اتریش، یکی اسپانیا. حالا وسوسه نشینه وقت به همه اینقدر نمیدن. اسم بچه های هسته ای رو برد از جمله شهید فخری زاده رو. بعدم که گرفتنش تو فضای مجازی هست اینقدر قشنگ صحبت میکنه که انسان گام به گام فاسد میشه. آیه قرآن هم میخونه. این فیلم این آقای بانک ملی که رفت کانادا آمریکا و اینا، یه فیلمش توی فضای مجازی هی داره به کارمنداش نصیحت ها میفرماین که مراقب باشین، بیت المال هست، حق الناس، حقوق مردمه، این ادا اصولا برای این کاراست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن اگر مردم شما شک کنند که شما درد دین دارید یا درد دنیای خودتون، نگران حق الناس و حقوق مردم به خصوص ضعفا و محرومین هستید یا نگران اضافه حقوق خودتون؟ هر کسی هر مسئولیت. پیامبر فرمودن هم به خدا خیانت کردید، هم به من و هم به کل جامعه دینی. یه بخشش پاکی و ناپاکی آدم هست که خب ما همه پاک پاک هم که باشیم در معرض ناپاکی ناپاک شدنیم. طرف 10 سال پیش باور نمیکرد 10 سال دیگه این کارا رو بکنه، ولی کرد. اصلا قبل انقلاب یک کسایی قهرمانان می بودن برای ما، واقعا هم آدم های گرسنه بودن. دهه 50-60، دهه 90-80، 1400 جزو کثیف‌ترین آدم ها بودن. و ما هم مستثنا نیستیم، شما هم مستثنا نیستیم. الان این 10-15 نفر که توی رسانه های دشمن این صحبت میکنن علیه انقلاب و اینا، توی همین VOA و نشنال و اینترنشنال و چی و 10-15 نفر علیه که از دفاقا که شناخت داشت و میدید اینا رو به من گفت که از این 15 تا 13 تاشون قبلا جزو مقامات جمهوری اسلامی بودن، یا آخون بوده یا پاسدار بوده یا اطلاعاتی بوده. این رئیس اینترنشنال که این همه جنایت میکنه از عربستان پول میگیره، میدونیم کیه؟ دوستان میدونن؟ این معاون وزیر ارشاد ما بوده، حالا اسم نحسش هم یادم رو اینترنشنال همیده. 7-8 نفر که اونجا مدام هر روز دارن صحبت میکنن، یا اینجا وکیل بودن یا وزیر بودن، استاندار بوده، معاون وزیر بوده، مدیر کل بوده. الان اونجا همین جاسوسی های هم که میکنن همین های هم. جاسوس کسیه که داخل حاکمیت بوده. حالا یه مسئله نزالت بر فساد و ایناست که الان هم با خدمت رفقا بحث بود. یه سوالی بود که اصلا مدیران حراست و نظارت رو چرا باید رئیس همون نهاد نصبش کنه یا در نصبش دخالت داشته باشه و حقوق تو دست او باشه؟ معلومه که نمیتونی نظارت کنی. این چیزی رو نظارتیه که ناظر حقوق بگیره، منظور علیه. ناظر باید مخفی باشه، باید مستقل باشه، حمایت بشه اینا. البته از اون طرف هم یک علتی که مسئول حراست ها رو عمدن آوردن تو تیم خود مسئولین همون نهادها و ادارات، شاید هم اینا توجیهشون این بود که بعضی از این نظارت ها و حراست ها و بازرسی ها دقیق و علمی و بیطرفانه نیست، مثلا سطحی باندی و عجیب قبیل، یعنی نمیذارن مدیران ما درست کار کنن. یعنی به جایی که کمک کنن به اصلاح کار، مانع پیشرفت کارا میشن. خب حالا دو طرف داره قضیه. یک طرفش اینه که نظارت و بازرسی ها جوری باشه که مدیران پاک، مدیر پاک هم جرأت نکنه تصمیمای بزرگ بگیره، اصلاحات بزرگ انجام بده. میگه فردا این کارو بکنم پای خودم گیره، یه پرونده چیزی برام درست میکنن و برای چی بکنم؟ بیت المال داره هدر میره به درک، مردم ناراضی میان ناراضی میرن بیرون به درک. من چرا خودمو برای خودم دردسر درست کنم؟ این مسئول نظارت های غلطه. نظارت و حراست های غلط از سر بیسوادی، بیدقتی، سطحی بودن، آموزش ندیدن یا کینه ها و انتقام های شخصی و باندی و این حرف ها. نظارت و حراست غلط و غیر علمی و غیر عادلانه و غیر عاقلانه باعث میشه کل باب حراست و نظارت کم کم بسته بشه. خب الان فرمودن تازه بعد 40 سال با اینکه بارها بحث مطرح شده، تازه میخوان یه قانونی چیکار کنن که استقلال ناظران حراست و اینا و استقلال نسبیشون به لحاظ استخدامی و حقوقی و اینا از دستگاه ها، همون دستگاهی که میخواد برش نظارت کنه. اصلا اون نباید بفهمه داری نظارت میکنه و باید نگرانت باشه، اما نگران نظارت درست باشه، نه نگران نظارت غلط. 1300-1400 سال پیش که این امکانات و بروکراسی و اینا نبود، امیرالمومنین علیه السلام افرادی رو حراستی اطلاعاتی آموزش داده بود. اینا میرفتن اون زمان که تازه بروکراسی و ادارات اینجوری نبود، هر کس از نهادهای حکومتی بیرون می آمد دو تا کوچه اونورتر مأمورین از تعمیر ازش سوال میکردن که با تو در اینجا که رفتی تو این دادگستری دکه ترغزا یا رفتی پیش این مأمور مالیات که زکات میگرفت یا کجا، با تو چجوری برخورد شد؟ اون زمان تو اون جامعه که اصلا خبری از مدنیت نبود، قبایل عقب افتاده، آیا اون مدیر به توهین کرد؟ ازت چیزی خواست؟ رشوه چیزی خواست؟ به تو گفت برو هفته دیگه بیا؟ همین الان اینجور نظرت ها هست؟ حالا تو کشوری سرمایه داری چون بخش خصوصیه، نه برای خدا و حقوق بشر، برای که همه رو به چشم مشتری نگاه میکنه، برای که مشتریش رو حفظ کنه، مراقبن که کارمندشون با مردم مثل آدم برخورد کنه، یعنی به مهماندارش میگه اگر مشتری های این شرکت هواپیمایی کم بشه حقوق تو کم میشه، ولو از قصه میخوای خودکشی کنی مسافر که میاد باید لبخند بزنی، مؤدب باشه، خنده مصنوعی هم قبوله، باید اون راضی بشه. حالا اون برای سود شرکت رو حفظ مشتری میکنه، تو نگاه حکومت دینی بحث مشتری و سود خصوصی نیست، وظیفه حاکمان است که در برابر مردم مؤدب باشه. امیر المؤمنین به مالک میفرماند کسان نیروهات رو توجیه کن، کسانی رو اونجا بگذار که اولا مردم که میان با شما روبرو بشن اینا لبخند بر لب داشته باشن، یعنی آموزش بده مدیرانت و کارگزارانت مؤدب و متواضع باشن پیش مردم، کسی میاد تو اتاقش جلو پای اون بلند شه. فرمودن مردم نوکر شما نیستن، شما نوکر مردم. پیامبر فرمود رئیس القوم خادم هم، کسی رئیس حق ریاست داره که بیشتر از بقیه نوکری کنه. بعد فرمودن رئیس حق نداره بیش از مردم و بیش از مرعوسینش زودتر از اونا، بیشتر از اونا، بهتر از اونا بخوره. این میشه حکومت دینی. حکومت دینی با بسمه تعالی نمیشه، حکومت دینی با ریش و یقه بسته نیست، صداقت، تواضع، امانتداری، ادب در برابر مردم، تخصص، به موقع طبق تعهدات عمل کردن. فرمودن به حیوان حق نداری دروغ بگی، چه برسه به انسان. دیدن یا بنده خدای گوسفنداشو اینا از طویله بیرون نمی آمدی، علف جلوشو گرفت که بیان بیرون. اینا آمدن بیرون، بعد علف رو نداد بهش، گذاشو بالا، گفت هنوز وقت غذا نیست کسی. پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودند، از اهل بیت هم نقل شده، فرمودند به حیوان دروغ گفتی؟ خیانت کردی؟ گفت مگه به حیوانم راست و دروغ داره؟ فرمودند تو علفو که جلوش گرفتی بهش پیام ندادی که بیا بیرون من اینو بهت میدم؟ او هم فهمید چی میگی، به تو اعتماد کرد، به تو اعتماد کرد، فکرت راست میگی، آمد بیرون بهش ندادی؟ به حیوان دروغ گفتی؟ فرمودن خائنی، یعنی به حیوان وقتی وعده یه علف میدی و بهش نمیدی پیغمبر میگه خائنی، چه برسه به مردم. تو یک پروژه یک شرکت یا اداره یا مؤسسه یا به مردم میگه ما این محصول رو به شما میدیم با این امکانات در این تاریخ با این قیمت، بعد نه قیمت او قیمته، نه تاریخ او تاریخه، نه امکانات او امکاناته. فرمودن خائنی، دزدی. همون تشکیلاتی که این کارو میکنه خائنه، هم اونی که مأمور نظارت بر اون تشکیلات اونم خائنه. اینا حرفای پیامبر و اهل بیته. حواستون باشه دولت اسلامی یک لفظ فقط نیست، شوخی نیست. بعد یه بخشش هم عقلانیته، عقل. سیستم رو میتونی طوری بچینی که کاملا رشوه‌خیز بشه، یعنی اینقدر پیچ در پیچ و بی نظارت و یه حساب کتاب و سخت، اینقدر سخت کنی که مردم بازش بگی که بابا من تا بخوام به این نتیجه برسم که 9 ماه وقت میگیره، من حاضرم رشوه بدم 3 ماه هست، ولی میتونی دستگاه روال اداریت رشوه خیزه. چند تا دزده میتونی بگیری؟ تازه اگه وسطاش خودت وسوسه نشی، چون یه مرتبه یک بهت میگه آقا این یک امضای تو 100 میلیارد پول جابجا میکنه، تو حقوقت مگه چقدره؟ تا آخر عمرت هم کار کنی کل حقوقت اینقدر نمیشه. تو اینجا یه امضایی بکن، این کاری که میگیم بکن، این عزل و نصب رو انجام بده، یه مرتبه مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد بهت میرسه. آدم هم خود ما و شما هم اونایی که تحت نظارت افراد هستن اینا باید ایمان بیارن به اینکه چی به چی میارزه یا نمیارزه. روال کارم باید یه جوری باشه که دزدیدن تو سیستم سخت و هرچه سخت‌تر بشه، یعنی اینقدر شفاف باشه که بخواد دزدی کنه باید خیلی زحمت بکشه، یعنی پلیس درونش کار نمیکنه، وجدان تقوا نداره، این پلیس بیرون اینقدر شفاف باشه که حتی اگه بخوادم دزدی کنه بترسه، آسون نباشه. این اصلاح سیستم در روایات ما هم به اصلاح سیستم، دستگاه، اصلاح قوانین، اصلاح ساختار خیلی تاکید شده، هم اصلاح آدم ها، آموزششون، نظارت بر اونا، تربیت نیروها، هرچه مقاماتشون بالاتره باید بیشتر تربیت بشن، آموزش ببینن، شرایطش سخت‌تره. هر کس، امام علیه السلام می‌فرماید هر کس مقامش تو حکومت نافذتر و مؤثرتره و به اصطلاح بالاتره باید تقواش بیشتر از بقیه باشه، اداهای مذهبیش نه، تقواش، دین واقعیش. چون ببین تو شرایط عادی هیچ کس اخلاصگر نیست، وقتی که نه نیاز داری نه فرصتش پیش آمده، تو بنده اختلاس نکردم اختلاس چی نیستن، الان که معلوم نمیشه کی اختلاس میخواد دزدی کی نه. وقتش که امکانش باشد نیازم داری، اونجا معلوم میشه. زمان صلح همه رزمنده، همه شجاع، زمان جنگ که رزمنده پیدا نمیشه. وقتی فرصت یه خیانتی، بیناموسی، خیانت جنسی، خیانت مالی، جاسوسی، اینا تا پیش نیامده معلوم نیست کی جاسوس کی نیست، وقتی پیش بیاد معلوم میشه. امام رضا علیه السلام فرمودن، پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن اگر کسی از یک کارگزار حکومتی از مردم، از ارباب رجوع هیچی نخواد، رشوه که هیچ نگه، مثلا اینجوری علامت نده که من این کاری میکنم حالا رشوه نه، ولی خب اگه خواستی حالا یک هدیه چیزی اگر خواستی خودت، اینم نه. پیامبر فرمودن اگر کاری رو برای مردم کردید هیچی هم ازش نخواستی، هیچ، خودش آمد هدیه برات آورد، بعدم کارش هم حل شده هدیه آورد از باب تشکر. پیامبر فرمودن اگر قبول کنی رشوه است، یعنی اگر هدیه‌ای خود مردم دلخواه خودشون بهت بدن و قبول کنی رشوه است. پیامبر فرمودن چون اگه تو کاری نبودی، تو خونه بابات نشسته بودی، این آقا میامد به تو هدیه بده؟ نه، این رشوه است. اسمشو عوض کردی، اسمشو گذاشتی پاداش، هدیه فلان. بعد فرمودن که رسول خدا فرمود رشوه دهنده، رشوه گیرنده و دلال رشوه، اون واسطه که معامله رو جوش میده، هر سه جهنمی هست، حتی اگر نما اهل نماز و روزه و عبادت باشه. در یک روایت دیگه فرمودن کافره کسی که رشوه میگیره، اینا کافره، اصلا دین نداره، به خدا و آخرت عقیده نداره، چون ایمان یعنی اعتقاد به خدا و آخرت، کافره، این کلمه کفر رو کار بود. احترام به وقت مردم، اعصاب مردم، چون اصلا کل حکومت نوکر مردم تو منطقه اسلام، ارباب مردم نیست، ما نوکر شد. پیامبر دقت کن، پیامبر فرمودن انا اجیرکم، خیلی چیز عجیبیه، فرمودن من رسول خدا هستم و مزدور شما، مزدور مردم. فرمودن هر کس تو مسئولیت حکومتی از بالا به پایین به مردم نگاه کنه باید عزلش کنید، ادب و تواضع نداره. قاضی از یاران خاصشون ابوالاسود رو گذاشتن قاضی، عزلش کردن. ابوالاسود هم از شیعان خاص هست، این آدم بسیار شریفی هم بود، آمد پیش امیرمون گفت من چرا عزل کردید؟ اخونتو هم جنایتو، من خیانت کردم، من تو حکم قضاوت جنایتی کردم، ظلمی کردم. از تمیر فرمودن ما خونت ولا جنایت، نه خیانتی نه جنایتی. پرسید فلما عزلتنی، من که دنبال شغل و اینا نیستم، شما خودتون منو نصب کردید. چرا اینقدر زود عزلم کردید؟ چیکار کردم من؟ در ضمن خیلی مهمه که آموزش میدادن نیروهاشون تو حکومت بیان از شخص ایشون سوال کنن که به چه دلیلی این کارو کردی. این از خود خلیفه، از خود رهبری سوال کنن شما چرا این کارو کردی؟ چون تو حکومت‌های دنیا اجازه نمیدن که مقام پایین‌تر بیاد از مقام بالاتر محاکمه کنه که تو چرا منو عزل کردی. بعد از تعمیر شفاف صادقانه جواب دادن. حالا شاید باور نکنید چرا عزلش کرده. فرمودن گزارش بهم دادن که تو دادگاه چند مورد شما صدا تو بلند میکنه قاضی، صدای تو از صدای متهم و شاکی بلندتره، تون صدات خیلی بالاست، فضای دادگاه رو از آرامش خارج میکنه. دولت اسلامی، حکومت دینی اینه. پیامبر فرمودن اگر حق یک غیر مسلمان، یک غیر مسلمان حتی یک مسیحی یهودی اینا ضایع بشود، انا اخاصمکم یوم القیامه، من در قیامت تا ابد میگم به مسلمان ها اگر در جامعه اسلامی به یک غیر مسلمان اهانت کنید، ظلم کنید، حقشو نپردازید، توهین کنید، در قیامت من وکیل او و دادستان علیه شما خواهم بود. راجب غیر مسلمان، راجب نحوه ارتباط مسئولین با مردم، این ای چیزا رو باید حراست کنیم. حراست فقط از دزدی و رشوه و اختلاس نیست که همون هم درست گاهی انجام نشد. اختلاس چجوری انجام شد؟ شما کجا بوده؟ حقوقی که گرفتی حرومه؟ حروم بود، همش حروم بود. ملت به تو اعتماد کرد، گذاشته اونجا. آقا بله بردن، متاسفانه بردن. بعد فرمود غیر از دزدی که میله است، یه چیزی داریم به نام حیف. حیف و میل، حیف. حیف یعنی طرف دزد نیست اما اموال عمومی رو ضایع کرد، از بین برد. یک پروژه غیر علمی شروع کرد، غیر علمی تمام کرد، پولش رفت، چیزی برای ملت نیاورد. حالا یه حدیث میگم که نشنیده باشید، من این خواهش میکنم دقت کنید. فرمودن در حکومت دینی، حکومت اسلامی، از نظر من گوش کنید، من خواهش میکنم، اینا رو شاید نشنیده باشید تا حالا. ما همش سخت افزارا رو درست میکنیم، به مسائل از بعد امنیتی نگاه میکنیم، از بعد نرم افزاری و محتوا که فرق دین و غیر دین تو حکومت و سیاست و اینا چیه، میگیم دین از سیاست جدا نیست. چرا جدا هست؟ چرا جداست؟ مدیریتیمون گاهی جداست. جداگانه مذهبی میگیم نماز و زیارت و حرم و اینا جداگانه حکومت میکنیم بعضی. وقت نکته اینه که یه جایی توی جهات ها موفق‌تره. فاصله‌های حقوقی نجومی نیست تو دولتاشون. مؤدبانه تر برخورد میکنن بعضی جاها. پاسخگوه هم. سوال میکنه میگه آقا فلان وقت اینقدر از من پول گرفتید، گفتید فلان وقت این کار رو میکنید نکردن. به من ربطی نداره، برو از خودش برو. میگه به من ربطی نداره. نه به من ربط داره، به تو ربط داره، پس به کی ربط داره؟ اصلا چرا مردم یک مؤسسه یک کار تولیدی میخواد راه بندازه، خودش سراغ 10 تا اداره داره؟ برای چی؟ حکومت برای چیه پس؟ مخصوصا الان که دولت الکترونیک و آنلاین و چیزا هم هست. یک بار بهش باید بگیم مدارک که میخواید ایناست. واقعا هم لازم باشه. فوتوکپی فوت عمش دیگه نخواهیم ازش. اونایی که لازمه یه بار باید بده به یک دستگاه حکومتی، بقیه کارا ارتباط نهادهای حکومتی با هم خودشون باید انجام بدن. نه کی بگه که خب کار ما تموم شد، حالا باش برو اداره دیگه. او که تار مدام رو شو وزارت خونه او بر... نه بگید آقا حکومت باید باید حرف بزنه، نه یکی یکی آدم ها تو حکومت. شما میخوایی این کارو بکنی، این مدارک لازمه، این شرایط باید باشه، بده سه هفته دیگه هم بیا و نتیجه شو میگیم دیگه، لازم تو جای دیگه بری. خیلی کارا هم میشه سری که کار مردم زود را میفته. من یادم همین تصدیق ماشین، گواهینامه، گذرنامه، خیلی 6 ماه یک سال اینا کردنش ظرف یک هفته 3 روز میشه. این کارا نمیخوایم یا میخوایم بلد نیستی، ناکار آمدی. او روایت توجه کردین گفتم؟ بله؟ خب من اصلا نگفتم هنوز. گفتم دقت کردین؟ بله بله دقت کردین. اصلا من نگفتم. فرمودن از نظر من خائن و بی ارزه مساویه. شنیده بودین این حدیث ها؟ نشنیده. برای چی بعد 40 سال نباید شنیده باشی؟ سوا اون برای من مساوی است که به کی اعتماد میکنی، کار دست کی میسپاری؟ آیا خائن و دزد و رشوه‌گیر و اختلاسچی و ایناست؟ او مضیع. مضیع یعنی چی؟ کسی که کار رو ضایع میکنه. مضیع یعنی بی ارزه، ناکارآمد. حضرت امیر فرمود هر جا یک کسی رو گذاشتید که بی ارزه است، ولی آدم خاکیه، بودجه ها حروم میشه، نیروها حروم میشه، وقت میگذره، سال به سال اون مشکل حل نمیشه. مشکل رو حل کن. نباید یک مشکل بعد 30 سال، 20 سال، 10 سال پیشتر یک کاری هنوز اون مشکل ادامه داره، هی بهانه میاری حلش کن. نمیری کنار، اون رئیست باید تو رو بذاری کنار. اون نمیذاره، رئیسش هم باید بذاری کنار. باید مشکل مردم رو حل کنی. این یک اصل اسلامی است. هر جا هستی اون اداره و تشکیلات هر کاری به عهده‌شه، یه نظارت و حراست اینه که باید کارتو درست سر موقع طبق قرارداد انجام میدی. بر بانک ها صنایع بزرگ دولتی نظارت ها نشد، رقم ها بدن مردم رو میلرزونی، آتیش میدی اون کسی که یه اتاق نمیتونه اجاره کنه، میگه اینا پولای ماست میخورن. بعدم یه خبر یکی میگه، یکی هم رد میشه، چند ماه میشه کسی جواب نمیده، بعدش راحت میگی. الان همین انبارای گمرکه که چند وقت دارن نشون میدن که میرفت تو انبارا، کی ناظره بر همین مسائل انبارا و گمرکا بوده؟ میگه از 30 سال پیش اون تو جنس هست، مدیراش کی بودن؟ باید محاکمه بشن. اونایی که مسئول نظارت بر او بودن باید محاکمه بشن. نمیشه که حقوق بگیری اینجا نشسته بگی من از طرف خدا و از طرف کل ملت من مسئول نظارت بر اینجا هم، بعد اصلا چه خبره؟ پیامبر فرمود هر کس کاری رو به عهده بگیرد و انجام ندهد خائن است. هم شامل من میشه تو کار خودم، هم شامل شما میشه تو کار خودتون. هر کس شایسته ترین فرد برای اون مسئولیت نیست، خودش هم دنبالش نرفته، بهش پیشنهاد کنن و او قبول کند، قبول کند، خائن است. این اسلام، دولت اسلامی، حکومت دینی اینجوریه. به مناسک دینی و نمیدونم پرچم سیاه عزاداری و چراغونی نیمه شعبان اینا که آسونه، این کارا رو منافق هم میتونه انجام بده. اینا سخته، اینا سخته. نظارت بر نظام بانکی و پولی ما یا نشده، یا نظارت علمی و دقیق نبوده، یا خودشون هم بعضی ها دزد و خائن بودن. سر همون بانک چیز بعدن یکی از همین نهادهای نظارت و بازرسی آمد گفت ما 13 بار تیم ما رفتن اونجا بازرسی کردن، 13 سال نفهمیدن، بازرسی میکردیم نمیفهمیدیم دارن چی کار میکنن. این بازرسیه؟ بازرسی نفع؟ معلوم شد او که دزدی کرده استاد تو بوده تو دانشگاه باز. بازرسی ناکارآمد، مضیع. امام صادق میگه ناکارآمد با خائن و دزد مساوی است از نظر ما. خودشون با هم فرق میکنن اما نتیجه و خروجی کارشون برای مردم مساویه، فرق نمیکنه. ببینید مردم باید بدونن تو هر سازمان حکومتی که وارد میشن چقدر باید وقت بگذارن، کدوم اتاق، سر کدوم میز، برای چه کاری و چقدر باید وقت باشه. باید بدونه شما با این اتاق، با این شخص کل کارت باید 20 دقیقه باشه، نه 25 دقیقه. چطور ما وقتی موشک می‌فرستی محاسبه ها ثانیه‌ایه؟ اونجا بچه‌ها محاسبه ثانیه‌ای می‌کنن که موشک می‌فرستن، ماهواره می‌فرستن. موشک نقطه زن بدونید ثانیه و یک صدم ثانیه‌اش حسابه. خب تو این کارهای حکومتی این کارها که از اونا کم اهمیت تر نیست. 8 ساعت 9 ساعت نیرو میاد در خدمت حکومت، خدمت به مردم. برای تمامی 8 ساعت باید برنامه داشته باشی. طرف آمد و داره بزید نیروش داره جدول حل میکنه، گفت آقا چرا جدول حل میکنی؟ گفت آخه سرصدا زیاده، ماشین ها نمیذاره بخوابی. شما این مشکل سرصدا رو مسئولین رسیدگی کنن. بازرسی دقیق منصفانه، عالمانه، متخصصانه، شجاعانه، عاقلانه و همه ابعاد رو دیدن. خطای رهبری پیام یادشون بده مبارزه با فساد که تو تاریخ ثبت شد ولی خیلی یادشون رفت. من خواهش میکنم اون پیام مبارزه، پیام هشت ماده‌ای بود، چی بود مال مبارزه با فساد، تقریبا 15 سال 20 سال پیش ساخته شد. اینو به تمام نیروهای مدیریت ها و همینطور نظارت ها و حراست ها و اینا تکثیر کنیم بدیم ببینن داره. خطای کوچک را با خطای بزرگ اشتباه نمید. ممکن یک مسئولی خطا کرده، یک خطای کوچکی. تا یک خطا کرد که نباید بهش گفت دو خواهه. خطای بزرگ هم باز با خیانت فرق میکنه. خیانت یه چیزه، خطای بزرگ یه چیزه. اما خروجیش برای مردم یه که مردم بگن نه هرچی وعده میدن به هیچ وعدهشون درست عمل نمی کنن. من به شما عرض بکنم، خودتونم بدونید، بخشی از این اختشاشات که دشمن میاد از بدنه جامعه یارگیری میکنه، از بدنه جامعه که نه ضد انقلاب نه ضد دینه ولی یارگیری میکنه، فقط به خاطر دیدن بعضی نقطه ضعفها، فسادها، خطاها، خیانتهای داخل نهادهای حاکمیتیه. یعنی صابون و فلان نهاد به تنش خورده، اونجا رفته باش اینجوری صحبت کردن، اونجا میره حقشو بهش ندادن، اونجا رفته سوال میکنه به جای جواب توهین میکنن بهش. اینا هم جمع میشه، طرف تا میبینه که یک چیزه مثل فنر در میشه. حالا دیروز 23 بهمن من هر وقت میرم تو فضای مجازی تا 24 ساعت ضد انقلابم، چون اون تو میگه که اولا همه دزدن، یه ارزو دزد و همه با هم فامیلن، دوم اینکه همه هم دارن حقوق نجوم میگیرن، دوم اینکه ملت مخالف هست، سوم اینکه جمهوری اسلامی دیروز از ساعت 3 سقوط کرده، من الان دارم میفهمم. چون اینا دیدید تو هم فضای مجازی چقدر تو همین دو سه ماه جمهوری اسلامی 20 بار سرنگون شد، سیو نمی کنن. دوباره فردا مجبور از اول دوباره سرنگون کنن. این بازی رو وقتی امتیاز میگیری باید سیف کنی که فردا ادامه شده. اینا سیف نمی کنن. مثلا نظام 60% سرنگون شده، فردا 40% دیگه شده. میبینه باز دوباره همون سر زده. این راهپیمایی ها هر وقت میاد اصلا هم خود ما رو گیج میکنه هم دشمن رو گیج میکنه. هر دو گیجی. یعنی واقعا گرانی آبایی این همه رسانه های دشمن این چه جمعیتیه میاد؟ من دیروز مشهد بودم، یک و نیم میلیون مردم تو مشهد آمدن راهپیمایی، تو هوای سرد، خیلی سرد بود. این ریشه های اصلی این انقلاب توحیدی است. ایمان بخش از مردم، ایمان مردم به انقلاب، به خدا، این رو ما میتونیم، هر کسی هر کاری بکنه میتونه تقویت یا تضعیفش کنه. پیامبر اکرم فرمودن که رابطه مدیران با کارمندانشون باید کاملا رابطه باز و آزادی باشه. اصلا چقدر میشه اداره های ما به جای ساختمون و اتاقهای دربسته یه سوله بزرگ بشه، از رئیس تا همه تو سوله بزرگ کنار هم بشینن، فوقش یک همین پارتیشن دیوار شیشه‌ای پرده. اول انقلاب اونایی که استانشون یادشونه کمیته تشکیل مسجد و مسجدها و کمیته و اینا، مسجد 10 تا کار 10 تا اداره رو می‌کرد. وسط مسجد پارچه کشیده بودن، چادر و پارچه، این تیکش مثلا 2 متر در 3 متر، یک کار یک اداره رو می‌کرد. اون کاری یکی، کل اداره کار کاری که بعداً نهادهای حکومتی تا همین الان هنوز تو محلات نتونستن بعضی از مشکلات حل کنن. نیروی مردمی کارو میکرد. پیامبر فرمود به مردم اعتماد کنید، بر مردم حکومت نکنید، با مردم حکومت کنید. مردم تهدید نیستن، فرصتن. اینا تعابیر پیامبر اکرمه. فرمودن هر مردمی لایق همان مدیران و حاکمانی هستند که دارند. هر مردمی لایق مدیرانی هستند که دارند و هم میخورند. پیامبر فرمودن حقوق عمومی، حقوق مردم، به خصوص حقوق فقرا، حق الناس. میدونید فرمودن شهیدم که بشی اگه شهید در نماز و روزه و اینا مشکلی داشته اینا بخشیده میشه، اما اگر کلاه یک کسی رو برداشته حقوق مردم رو ضایع کرده، شهید هم که باشه بخشیده نخواهد شد. پیامبر فرمود حقوق مردم مخصوصا فقرا ضعفا، کسی از پشت کوه میاد اصلا هیچی بلد نیست، نمیدونه کجا باید بره، اصلا بلد نیست حرف بزنه. طبق سنت پیامبر اگر ما عمل کنیم، حکومت دینی اینجوریه، باید به تمام مدیران و کارمندان دولت آموزش داد و نظارت کرد که با مردم چطوری حرف میزنی. امیرالمومنین فرمودن رسول خدا به ما میفرمود و من به تو میگم، به نیروهات بگو هر کس آمادگی برای فحش شنیدن از مردم دارد مسئولیت بپذیره. یا کسایی مثل بنده اگه یکی بهم توهین کنه فحش بده، سه چهار برابر تحویلش میدم. من نباید مباشرت کنم در ارتباط مستقیم با مردم، این هم باید حراست و نظارت بشه. مردم میان تو نهاد حاکمیتی جمهوری اسلامی، نباید احساس کنه توهین شد بهش، تحقیر شد، جواب سوالش نمیدن، نگاه های عاقلان در صفی بهش میکنن، مثل که با نوکرشون دارن حرف میزنن، اصلا هرچی سوال میکنی جواب درستی بهم نمیده، ادب ندارن، تواضع ندارن، فکر میکنن ارباب ما هم. اینا برای دشمن نیرو درست میکنن. همه کارا امنیتی نیست، بخش اصلیش ایناست، مسائل اخلاقی و فرهنگی است. فرمودن با نیروها کارمنداتون با هم ارتباط مستقیم داشته باشید، انتقاد پذیر باشید، اینا فرمایشات پیامبر اکرم، رابطه حکومت و بعثت. فرمودن اگر یک کاری که نشده بگید شده، کاری که شده بگید نشده، از من نیست، از ما نیست. فرمودن اگر وعده دروغ به مردم بدی برای که یک مسئولیت پیدا کنی، شایعتون بازی، این کارا اون کارا فلان، اصلا نه همچی اختیار قانونی داری، نه همچی بودجه ای هست، نه تو اصلا ارزشش. فرمودن اگر کسی به مردم وعده دروغ بده، پیامبر اکرم فرمودن برای هر دروغی عذاب جهنم چقدر در انتظارشه، به خودشون هم برخورد میکردن. حق ندارید از مردم فاصله بگیرید. پیامبر فرمود شما باید در دسترس عادی ترین مردم باید باشید، نباید حاجب داشته باشید، حرفشو بزنه تو هم باید تحمل کنی. نمیتونی تحمل کنی اگه مثل بنده ای عصبانی میشی، نباید مسئولیتی بپذیری، حرامه. چقدر به خود پیغمبر و اهل بیت فحش می‌زدن و اینا با لبخند گوش می‌کردن، بعد به طرف می‌گفتن مشکل چی؟ اگه مشکل بعد می‌اومد مشکلشو حل می‌کرد. فرمودن بین خودتون با مردم هیچ فاصله‌ای نباشه. طوری باشید که اگر یک بیگانه میاد توی جلسه نفهمه کی پیغمبره، کی مردم عادی هست، کی رهبره، کی فرمانده، رئیس او اداره است، کی نیست. حالا همین همه میگیم به هم تو منبره میگن هیچ کس هم رعایت نمی‌کنه. یعنی الان تو یک مجلس میرن میگن که آقا بفرمایید بالای مجلس. یعنی اگه نگن به من برو بالای مجلس ناراحت میشه. بفرمایید بالای مجلس. وقت پیامبر جلساتش حلقه بود. میگفت برای که کسی میاد نباید احساس کنه جلسه بالا داره پایین، ما بالا پایین نداریم. وارد میشد کسی، چون رادیو تلویزیون که اون موقع نبود که چهره پیامبر رو بشناسه، وارد میشد از تشریفات نمیفهمید کسی که کی پیغمبره. سوال میکرد ایوکم محمد، فرمودن ما انا من المتکلفین. پیغمبر اکرم ضد تشریفات بود، ضد تکلف و تصنع بود، ضد وی آی پی و پاویون بود. اصلا من نمیدونم چرا این پاویون ها رو میذارن توی هر جا هواپیما، اینا خطرناکه، اینا مدیران رو احمق میکنه، فاصله شون رو با مردم بیشتر میکنه. برو تو صف بشه بقیه وایستا ببین مردم چه میکنن، بذار بشناسنت، یکی هم بیاد بهت فحش هم بده، پاداش داره، اجر الهی داره. دولت اسلامی فرمودن اگر مدیران و تصمیم گیران رابطه شون با کف مردم قطع بشه، جدا برن، جدا بیان، اصلا با مردم ارتباطی ندارن. فرمودن که میدونی چه اتفاقی میفته؟ چیزایی که برای مردم مهمه برای تو بی اهمیت میشه، چیزایی که برای مردم هیچ اهمیتی نداره برای تو خیلی مهم میشه. یعنی میشه مدیر احمق، نمیفهمه کف جامعه چه خبره، هی میخواد خودشو توجیه کنه و دفاع کنه و کارهای خودشو پیش ببره، چون شغل بعدی احتمالا مقامش میخواد یکم بره بالاتر، ان شاءالله اضافه حقوقش و ایناش بیشتر بشه. مسئلهش اینه. پیامبر فرمود از سلوک پادشاهان بیزارم، افتخار میکنم که رو خاک مینشینم، با برده ها غذا میخورم، زودتر از کودکان حتی به کودکان سلام میگم، فقرا را بیش از اشراف و ثروتمندان و سرمایه‌داران بهشون احترام میگذارم، سوار الاغ برهنه بدون زین هم میشم که پایین ترین طبقاتون رو. فرمودن مبادا خودتون رو شبیه سرمایه‌داران و اشراف کنید. یک خط قرمز دیگه تو حکومت اینه، مسئولین حکومت هرچی بالاتر مقامشون باید از بقیه زندگیشون ساده تر بشه، هرچی میره بالاتر باید ساده تر بشه. حالا ما در مورد امام و رهبری اینا رو یقین داریم اینجوریه. بعضی از سران سقوونه همشون توی 30-40 سال هم اینجوری بودن یا هستن. دیگه بعضی آدم مثلا خبر نداره، نمیدونیم هستن یا نیستن. پیامبر میگه حکومت دینی یعنی مسئولان باید در حد متوسط به پایین مردم باشن، حقوقشون، مزایاشون، امکاناتشون. آقا ما این برونسی شهید برونسی که شنیده نیست میشه، فرمانده ما بود تو بدر، همونجا که ایشون تو چهارراه خندق شهید شد 40 کیلومتر تو اون عراق، من اونجا بودم خودم. ایشون بچهش نمیدونم دستش شکسته بود، پاش چیکار شده بود، اینا آمده بود پشت جبهه مرخصی، برف هم میامد سرد، ماشین سپاه هم دستش، بچهش رو با ماشین سپاه فرمانده تیپ بود نبرد بیمارستان، آمده بود تو کوچه دویده بود، یک ماشین موتور پیدا کرد بود. بعد بهش گفتم آقا بچه ایشون ببر، گفت تو باک بنزین ماشین سپاه بنزین نیست که، خون بچه هاست تو این باک، خون بچه هاست. پیامبر فرمودن اگر یک کرولالی توی جلسه یه چند نفر نشستین با هم بگین و بخندین و به او تفهیم نکنین چی داره میگه، بهش احترام نگذارین، گناهکارید. گفت آقا چکا کنیم این کرولاله به ما چه؟ فرمودن چرا نشستید جلوس چهار پنج نفری با هم دیگه میگید و میخندید؟ ایشون تنها مونده، این توهینه به اوش، اصلا ممکنه فکر کنید داره اونو مسخره میکنه. گفت چیکار کنیم آقا؟ فرمودن بهش یه جوری تفهیم کنید با زبان اشاره، یا اینقدر هی نگید و بخندید جلوش. تو بعضی کشورها من دیدم که اگر یک کرولال و نابینا بیاد میرن استقبالش کاراشو حل میکنن. اینجاهایی هم دیدم طرف میاد اصلا محلش نمیذارن. اینا هم باید نظارت بشه، اینا حکومت دینی. پیامبر هیچ وقت جز در مسائلی که به حق الناس مربوط میشد که عدالت اجتماعی بود به زور متوسل نمیشد، جامعه رو به زور تربیت نمیکرد، قانون رو اجرا میکرد عدالت رو، اما با مردم حرف میزد پیامبر، همه چیز رو توضیح میداد. زمینه که به شما بگم در یه روایت دیدم پیامبر مثل بعضی ها مثل امثال ما میدونیم یه شروع میکنیم به حرف زدن و اینا، پیغمبر هر جا میره شروع کنه خب بچینید میخوام براتون صلاح، اصلا اینجوری نبودن. بیشتر اوقات پیامبر ساکت بوده، تا ازش سوال نمیکردن جواب نمیداد، سکوت. مگر لازم بود چیزی رو بگه؟ بیشتر با سبک حکومتش، سبک رفتارش حرفاشو میزن و اجازه میداد مردم مراجعین انتقاد کنن، اعتراض کنن، حتی به پیامبر تند صحبت میکرده. خدا به پیغمبرش میگه اگر با مردم متواضع و مؤدب نباشی تو که پیغمبری هم تنها خواهی ماند. بله یه آیه دیگه میگه لنفذوا من حولک، خدا به پیامبر میفرماد اگر لحن تو، نگاه تو، زبانت مهربانانه، متواضعانه نباشه، تحمل و حلمت زیاد نباشه، لنفذوا من حولک، مردم ولو میدونن تو آدم درستی اما کنارت نمیمونن، میرن. میگم آمدش کن، اگه پیغمبرم باشی تنها میمونی. خداوند به پیامبر میگه دیگه. حالا مدیران ما کی هست؟ مثلا ما و شما ها کی هست؟ فرمود کاری کن مردم بتونن حقشون رو بخوان ازتون بدون لکنت، نه اینکه وقتی حق خودشون میخواد ازت بخواد بترسه یا تملق بگه، چاپلوسی کنه. حضرت امیر فرمود، پیامبر بارها و بارها به ما میفرمود که جامعه ای که افراد نتوانند حق خودشون رو بدون نگرانی و بدون لکنت زبان از صاحبان قدرت و ثروت مطالبه کنند، چون این جامعه مقدس مباد. هرگز مقدس نیست، این جامعه پاک نیست. پیامبر فرمود اگر توی شهری صدای کودکی بیاد که سرپرست نداره، گریه میکنه و کسی به دادش نمیرسه، پیامبر فرمود لعنت بر اون شهر. این شهر شهر جهنمی است. بعد نه که بنشینی بیان تازه سراغه حضرت امیر، را می افتاد بعدی که مشکلات مردم حل میکرد، را می افتاد تو کوچه خیابونی که میگفت هوای داغ گرم تابستون کوفه عجب. دیدم امیرالمومنین با چند نفر همین نیروهاشو میذارن تو کوچه ها میرن. من رفتم و نهار و غذا و خواب و استراحت و چند ساعت بعد آمدم، اتفاقی توی خیابون دیگه با دیدم نه دارن میرن از تعمیر نشسته کنار دیوار زیر یک سایه. گفتم آقا چه خبره چند ساعت شما توی هوا اینا؟ دیگه وقت اداری هم تموم شده دیگه، حالا کارتتون رو بزنیم برین خونتون. علی آقا، حضرت امیر فرمود که نگرانم، میترسم نکنه یه برده‌ای اسیری، یک کودک یتیم، یک انسان علیلی فقیری در راه مونده، یه اعرابی و بیابانی که هیچ راهچار بلد نیست، نکنه این مشکلی داره دستش به من نرسیده. تو خیابونا میرم ببینن یک کسی این وقت روز این ساعت کنار خیابونه، حتما یک مشکلی داره، میرم سراغش. دیدن یک مسیحی پیرمرد، یک پیرمرد داره گدایی میکنه، فرمودن که گدایی ما نداریم تو اسلام، یا اگه میتونه کار کنه باید کار کنی، کار نداری براش باید کار بدید ایجاد کنید، اگه نمیتونه کار کنه نباید بیاد گدایی کنه، باید بیمش کنی تامینش کنی. گفتن آقای مسلمان نیست، مسیحیه. از تعمیر عصبانی شد، گفت تا جوان بود توی جامعه کار میکرد که نگفتید مسلمان یا مسیحی، حالا که پیر شده از کار افتاده مسیحی شد، باید برید از بیت المال مسلمین تأمینش کنید و این پیرمرد مسیحی نباید نیاز داشته باشه بیاد گدایی. این امام رضا که سال 15 میلیون آدم میرن زیارتش، زیارت همون ساختمون و گنبد و همه دنبال غذای حضرت و کفتراشن، خود امام رضا زیارت نمیشه، این ساختمونا زیارت میشه. امام رضا علیه السلام به ایشون گفتن که قاضی نیشابور، یه سرمایه‌دار زرتشتی تو نیشابور، وصیت کرده اموالشو بدن به فقرا. قاضی نیشابور داده به فقرای مسلمان. بعد یه زرتشتی آمده گفته خب ما زرتشتیان فقیر داریم، ایشون هم که زرتشتی بود، خب به ما هم میدادید. ولی قاضی گفته که او میت که نگفته، اسم دین که نیاورده، گفته بدیم فقرا، ما بدیم فقرای مسلمان مقدم داره. آمدن از حضرت رضا علیه السلام پرسیدن، امام رضا گفت خودم چیکار کرد؟ او سرمایه‌دار زرتشتی بود، وقتی یک زرتشتی وصیت میکنه به فقرا، منظورش در درجه اول فقرا زرتشتیه، باید به فقرا زرتشتی بدید، حتی به فقرای مسلمان نباید میدادید. آقا حالا که دادیم، گفت امام رضا فرمودن بی خود دادید، باید برید از بیت المال مسلمین همون مبلغ رو بردارید به فقراء زرتشتی بدید در نیشابور. خب اینا همش میگیم به هم دیگه، رو منبرا این ور اون ور اینا، ولی تقریبا عمل نمیکنیم. اینا همه باید بشه بخشنامه های حکومتی، اینا باید بشه قانون، اینا اخلاق شخصی و موعظه نیست، اینا مستحب نیست، اینا واجبه. اینا برای یک شخص غیر حکومتی هم اگه مستحب باشه که اونم نیست، برای مسئولین حکومت دینی اینا واجبه، اینا حکم شرعی پیامبر اکرم، حکم خداست، اینا مستحب نیست، اینا فضیلت نیست، نداشتنش رذیلته. پیامبر فرمودن به مردم حق حرف زدن، انتقاد کردن بدید، قوانین رو براشون درست توضیح بدید، نمیدونن. و السلام علیکم و رحمت الله.